سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ملال یوسفزای فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل از حکومت بریتانیا خواست تا تلاش‌هایش را برای حمایت از زنان در افغانستان ادامه دهد. او این خواست را در راهپیمایی که با اشتراک دهاتن به شمول افغانها در شهر لندن برگزار شده بود مطرح کرد. ملال از آنچه خاموشی رهبران جهان در برابر محرومیت آموزش دختران در افغانستان خواند انتقاد کرد. روز گذشته در لندن پایتخت بریتانیا و چندین شهر کانادا اعتراض و راهپیمایی های برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان اجازه کار کردن در بسیاری ادارات دولتی را ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه در افغانستان نیز ممنوع شده است. مقام های طالبان در زابل میگویند حدود 200 تن در ولسوالی سیوری این ولایت به سیاه‌سرفه مبتلا شده و از میان آنها دو کودک جان باختند. عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت‌نامه طالبان در زابل در این باره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
د توری غاری اپرتوسی شدید واقعیت را متصویدیم چه مر خبری دلو سرستم
واقعات شدید سیاه‌سرفه به میان آمده است و ما با آگاهی از آن تیم‌های عاجل صحی به منطقه فرستادیم تا بیماران را درمان کنند.
حکیمی افزود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سیاه‌سرفه رهنمایی های برای مردم صورت گرفته. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برق آفتابی برای 5800 تن در ولایت جوزجان فراهم کرده. این نهاد دیروز در توییت گفت که به وسیله برق آفتابی انرژی پاک در مناطق روستایی افغانستان تامین شده میتواند. UNHCR از تمویل کننده های این پروژه سپاسگزاری کرده است. شورای بین المللی کرکت از رای یافتن افغانستان به جام جهانی کرکت سال 2023 خبر می دهد. این شورا نوقت دیشب در بیانیه گفت افغانستان با دومین بازی یک روزه در برابر سریلانکا 5 امتیاز کسب کرده و می تواند سال آینده میلادی در جام جهانی کرکت به میزبانی هند شرکت کند. بازی دیروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بر اثر بارندگی ناتمام ماند. در این بازی تیم افغانستان 228 دوش انجام داد و به تیم مقابل 229 دوش هدف تعیین کرده بود. افغانستان روز جمعه در بازی نخستش با سریلانکا با تفاوت 60 دوش برنده شده بود. قرار است سومین و آخرین بازی یک روزه بین افغانستان و سریلانکا فردا سه شنبه برگزار شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار خواهد شد. کامرون با سربیا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان، کوریای جنوبی با گانا ساعت 5:30 شام، برزیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوئه ساعت 11:30 امشب به میدان خواهند رفت. در بازی‌های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کروشیا توانست 4-1 کانادا را از پیشرو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 مساوی ماندند. و خبر آخر این که رئیس اداره دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین میگوید نیروهای روسی شاید برای ترک تأسیسات هسته‌ای زاپروشیا آمادگی میگیرند. او دیروز گفت نشانه‌هایی را در این مورد ملاحظه کرده. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که چنین اقدام تغییر بزرگ در میدان‌های جنگ در جنوب شرق اوکراین خواهد آورد. نیروهای روسی در ماه مارچ اندک پس از آغاز تهاجم نامعجب بر اوکراین تأسیسات هسته‌ای زاپروشیا را اشغال کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. صدها تن برای حمایت از زنان و دختران افغان در لندن و چند شهر کانادا را پیمایی کردند.
جامعه جهانی هم باید دست به کار شوند و از راهکارها استفاده بکنند تا بتوانند که طالبان خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرند.
در میان محدودیت‌های فزاینده بر زنان در افغانستان، صدها تن از بانوان در کشتزارهای زعفران در هرات صاحب درآمد شدند.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه. یک ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
و شماری از معلمان در کابل میگویند طالبان از آنها امتحان دینی میگیرند.
این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانتون‌ها و مکاتب چیزی دیگری نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. صدها تن دیروز در لندن و چند شهر کانادا راهپیمایی کردند و محدودیت‌های فزاینده طالبان بر زنان در افغانستان را غیر قابل پذیرش دانستند. سازمان عفو بین الملل و سفارت آمریکا برای افغانستان از این راهپیمایی‌ها حمایت کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نخست لندن و سپس چند شهر کانادا، صدها تن دیروز به جاده های مرکزی شهرها برآمدند و شعار کار، آموزش و آزادی سر دادند. ده ها تن از زنان پیشتاز افغان که این راهپیمایی های اعتراضی را تنظیم کرده بودند، فشارها و محدودیت های طالبان بر بانوان در افغانستان را نکوهش کردند. یکی از تنظیم کننده ها فوزیه کوفی بود، یک عضو هیئت پیشین حکومت مخلوع افغانستان که در چندین مذاکره با طالبان حضور داشت.
اینجا جمع شده ایم تا از زنان حمایت کنیم. زنانی که صدایشان را بلند کردن نمی توانند، ما صدایشان باشیم. زنانی که زندانی اند.
اشتراک کننده های راهپیمایی ها تأکید کردند که نباید اجازه داده شود تا زنان افغان تا این حد محدود شوند. یکی از اشتراک کننده های راهپیمایی لندن ملالا یوسفزایی بود، برنده جایزه صلح نوبل.
رهبران جهان، باید خاموش نباشید، باید کارهای زیادی انجام دهید، باید صدای دختران و زنان افغان را بشنوید و با آنها کار کنید، زیرا شما آینده کشور آنها را تعیین می کنید.
علاوه بر لندن، در شهرهای تورنتو، کالگری و مونتریال کانادا نیز راهپیمایی های در چارچوب کمپاین 16 روزه محو خشونت با زنان راه اندازی شد. این کمپاین در 25 نوامبر و همزمان با روز بین المللی محو خشونت با زنان آغاز شد. یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی های کانادا شینکای کروخیل بود، یکی از فعالان حقوق زنان. او در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گونه راهپیمایی ها رهبران جهان را متوجه وضعیت افغانستان سازد. رهبران طالبان میگویند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق میدهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های بیشمار بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. همین محدودیت ها باعث شده که هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناسد، زیرا جامعه جهانی همواره گفته که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبدل نشدن افغانستان به لانه تروریسم بین المللی مهمترین اصل های تعامل با حکومت طالبان است.
اکنون گفتگوی داریم با شینکای کراخیل از فعالان حقوق زن و یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی های دیروز در کانادا. این گفتگو را صفی‌الا استانکزای با خانم کراخیل انجام داده.
در کانادا، در ایالات های مختلف کانادا مانند ونکوور، کلگری، مونتریال و تورنتو، به خاطر با هماهنگی با خانم های افغانی که در انگلستان، در جرمنی و شاید هم در ترکیه اگر حکومت ترکیه بهشان اجازه داده باشند و در امریکا، با مناسبت همین کمپین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان، این راهپیمایی صورت میگیره و میتوانستم که نتایج مثبت از داشته باشه.
خانم کروخیل، شما در کانادا هستین و تعداد زیاد از فعالای زن در لندن و دیگر شهرها در سراسر جهان، فکر میکنین میتونین حکومت هایی که شما هستین در اونجا متوجه وضعیت افغانستان بکنین؟
رای پایمایی که صورت میگیره یا تظاهراتی که صورت میگیره بدون شک از طریق رسانه ها پخش میشود و به مردم عوام از یه آگاه میشود و این به مکاتب و به پارلمان ها و به حکومت های ممالک میزبان فرستاده میشود از خواستار ازی میشود که باید حمایت کنن از افغانستان و افغانستان را فراموش نکنن و خصوصا برخواست بکنن و از دا حمایت بکنن.
خانم کروخیل، نماینده ملل متحد در افغانستان و همچنان شارژ دافیر اروپا در افغانستان، هر دویشون خانم هستن، تعداد از مقامات خارجی خانم هستن اونجا کار میکنن، جامعه جهانی هم صدای خود بلند کرده، اما چرا تغییری صورت نمیگیرد در عمل در افغانستان؟
فکر میکنم انوزم جامعه جهانی بسیار منتظر است، انوزم جامعه جهانی منتظر است و فکر میکنند که به طالبان وقت داده شده شاید امروز یا فردا طالبان تغییر بیارد در پالیسی های خود، در برخورد خود با در تامین حقوق اساسی برای افغانستان و خصوص زنان. ما فکر میکنم هرچه اقتدار کسانی که بسیار افراطی در خود تعریف طالبان است از این فرصت ها استفاده نادرست میکنه و روز به روز محدودیتی به مردم افغانستان و خاصتا بر زنان افغانستان ایجاد کرده که واقعا قابل قبول نیست.
پس به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم که دیگر جامعه جهانی هم باید دست به کار شون و از راهکارها استفاده بکنن تا بتونن که طالبان این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرن.
گفتگوی بود با شینکای کروخیل از فعالان حقوق زن و یکی از تنظیم کننده های راپیمایی ها در کانادا. دیروز در لندن، پایتخت بریتانیا و چند شهر کانادا راپیمایی های برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان برگزار شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ساعت 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. صدها تن از بانوان به کار کردن در بخش تولید زعفران در ولایت هرات رو آوردند. برای هر زن که در این بخش کار میکند روزانه 400 افغانی پرداخته میشود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
زیبا احمدی 31 ساله در گذشته در یک بانک کار میکرد. اکنون بنابر محدودیت طالبان بر کار زنان در کارخانه تولید زعفران در هرات مشغول شده. او که مادر 4 فرزند است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بیش از 1 سال را با مشکلات زیاد سپری کرد.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی به حالت بد. تو 1 سال میشه که واقعا خیلی برای ما همه چیز سخت شده بود. کلن این 1 ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
افغانستان یکی از با کیفیت ترین زعفران‌های جهان را دارد. هر کیلوگرم از گل آن از 800 تا 1000 دلار به فروش می رسد. بعد دنبال بازگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته بسیاری از زنان کارهایشان را از دست دادند. برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و همچنان محدودیت های تازه بر آنها وضع شده. هما محمدی 18 ساله است. او شاگرد لیسه بود اما نتوانست به درسایش در بیش از 15 ماه گذشته ادامه دهد و اکنون در بخش تولید زعفران کار میکند.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد، یعنی زندگی خیلی ناامید شد برای ما. ناامید شدیم به زندگی. زندگی خیلی برای ما سخت شده بودی که به داخل چهار دیواری زندانی باشی و به خونه بشینی و بیرون نشی از خونه. خیلی سخت، زندگی کردن خیلی مشکل میشه.
اداره زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید که اکنون فصل جمع‌آوری گل زعفران است و تا حدود 1 ماه دیگر ادامه می‌یابد. به گفته این اداره حالا زمینه کار برای هزاران زن و دختر فراهم شده است. برای هر زن و دختر که در پروژه تولید زعفران کار می‌کنند روزانه 400 افغانی معاش داده می‌شود. فاطمه اکبری که در گذشته معلم مکتب بود اکنون کارش را از دست داده اما از ایجاد کارخانه زعفران در هرات خرسند است.
از کار و از معلمی، از کار بیرون که بریم یک معاشی دریافت کنیم برای اولادا و برای خانواده دیگه برومون قد شده بود. حالی کم کم فکر میکنم یک امیدی برای ما هسته.
با آنکه زنان از کار در بخش محصولات زعفران رضایت دارند، باز هم آنها نگرانی از آینده ایشان دارند، زیرا فصل زعفران خیلی کوتاه و تنها برای چند هفته در یک سال است.
در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود. در ادامه انتقادها از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان، خانواده احمد ضیا فیض شهروند افغانستان مدعی است که وی چند ماه به این سو در پاکستان زندانی است. خانواده فیض خواستار رهایی او شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
من سیاسر به خدا خود من مریضم. من نزدیک 60 سال عمر منه. از اون وقتم شیا و روز گیده.
عزیز گل فیض مادر احمد ضیا فیض میگوید پسرش مدت 6 ماه میشود که از سوی پلیس پاکستان زندانی شده است. او میگوید که پسرش مدت مشاور وزیر داخلی حکومت جمهوری مخلوع بود، اما چندین بار از سوی طالبان تهدید شده بود و پس از سقوط نظام به پاکستان رفت. مادر احمد ضیا فیض بر رادیو آزادی گفت پسرش بدون ویزا به پاکستان رفته بود و جمعی از افغانهای مقیم این کشور برای توجه به سرنوشتشان تجمع اعتراضی تشکیل داده بودند و به همین دلیل از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند.
هیچ حرکت بی جا اینا نکردن که خدا روزنه به پلیس حمله کرده باشم یا دیگه کاری، هیچ کاری نکردن. همین که میگفتم ما حق انسانی ما را بده ساز ما را میله علوه بشه، ما کو بشر ما کو انسانی تالی را نکردن. میگه تو برو ویزه بیار. همین ویزه همین آدم از کجا بیاره؟
احمد ضیا فیض در نامه‌ای که به تاریخ 20 نوامبر به خانواده‌اش نوشته گفته است که دست به اعتصاب غذایی خواهد زد. در همین حال حنیفه فیض همسر احمد ضیا فیض نیز میگوید که شوهرش بدون کدام جرم از سوی دولت پاکستان زندانی شده است. وی که میگوید در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارد بر رادیو آزادی گفت
دولت پاکستان تنها استاد به زندان ننداخته، یک زن همراه 5 طفل به زندان انداخته و ما به یک جای هستیم که بیرون شدن برای ما سخت. نمیتونیم جنشین اولاد من نمیتونه بره درس بخونه، نمیتونه بره کاری بکنه. بالاخره به بسیار بسیار نوشتی به بسیار وضعیت اقتصادی خیلی خرابی به سر میبره. هر دم طفلای معصوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
وی ویدیوهای از فرزندانش را بر رادیو آزادی فرستاده که خواهان آزادی پدرشان از زندان پاکستان شدند.
پدر ما احمد ضیا
رها. خانواده احمد ضیا از سازمان ملل میخواهد که با وضعیت افغانهای زندانی در پاکستان به ویژه شوهرش توجه کند. در این مورد خواستیم دیدگاه وزارت خارجه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما احمد ضیا تکل معاون سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که گزارش‌های از بازداشت مهاجران افغان در پاکستان را دریافت کردند و وزارت خارجه و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در جریان قرار گرفتند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
بازی های دور دوم تیم های اشتراک کننده در جام جهانی قطر امروز هم مانند روزهای گذشته برگزار خواهد شد. ساعت های 2:30، 5:30، 8:30 و 11:30 شب به وقت افغانستان. در بازی نخست کامرون در برابر سربیا به میدان می رود. سپس کره جنوبی به مساف گانا خواهد رفت. برزیل هم در مقابل سوئیس بازی خواهد کرد و پرتغال هم در برابر یوروگوئه به میدان می رود. با بازی های امروز زمان برگزاری دیدارها در مرحله سوم تغییر خواهد کرد و دو بازی همزمان برگزار خواهد شد. از فردا تا پایان دوره گروهی 16 بازی دیگر صورت خواهد گرفت که هر شب دو بازی همزمان ساعت 7:30 و دو بازی دیگر همزمان ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. در بازی های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کرواسیا توانست 4-1 کانادا را از پیش رو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 با هم مساوی ماندند. تیم کانادا به دنبال باخت دیشب دومین تیم شد که دیگر شانس رفتن و دور بعدی را نخواهد داشت. قطر میزبان جام جهانی نخستین تیم بود که در پی دوباخت دیگر چانس برای پیش رفتن ندارد. تا اکنون فرانسه به تنهایی با دو پیروزی توانسته راهش را به دور بعدی باز کند. قرار است بازی ها در جام جهانی فوتبال تا 18 دسامبر ادامه یابد و رقابت ها در دوره حذفی با حضور 16 تیم هم از 3 دسامبر آغاز خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از معلمان مکتب در کابل میگویند حکومت طالبان از آنها آزمون دینی میگیرد. این معلمان و برخی استادان پوهنتون این کار را توهین آمیز میدانند. برای تبصره در این باره سخنگویان حکومت طالبان و سخنگوی وزارت معارف طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
به نظر شخصی خودم این صحبت میکنند که ما در مدت 20 سال یا در مدت
آموزگار یکی از مکاتب کابل است که میگوید قرار است حکومت طالبان به زودی از آموزگاران مکاتب آزمون عقیدتی بگیرد. این آموزگار میگوید پرسش هایی که مرتبط به این آزمون میشود بیشتر مرتبط به مسائل عقیدتی و فرضیات دین است. این آموزگار که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارشنام گرفته شود به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان با گرفتن این آزمون دینداری آنان را زیر سوال میبرد.
به نظر ما یک کاری است که واقعا قابل قبول هیچی نیست. شکر الحمدلله اساتید ما حتی مردم افغانستان تمامی مسلمان هستند و نماز روزن شکر الحمدلله تمامی معلومات دارند در مورد مسائلی که اینا روش میخواین بحث شود یا از ما عزیبی کنند.
یک تن دیگر از آموزگاران مکاتب کابل میگوید مدیر مکتبشان با آموزگاران گفته است برای سپری کردن آزمون عقیدتی آمادگی بگیرند. او اما میگوید او و یک تعداد دیگر از همکارانش که شیعه هستند نگران چگونگی سپری شدن این آزمون میباشند. او تاکید کرد که اگر پرسش ها مختص مسائل مذهب سنی باشد شاید نتوانند به گونه کامل با آن پاسخ دهند.
بله ها، در این مورد بر ما گفته شده که شاید در مکتب بیاین امر به معروف و نهی از منکرشان و سوال کنه که از موضوعات دینی سوال کنه و بپرسه که مثلا زیادتر درباره نماز اینا شاید پرسان کنه و همچنان طور وضو گرفتن اینا. مدیر مکتب ما بر ما اطلاع دادن که آماده باشین.
خوشحال آصفی یک تن از استادان پوهنتون از این عملکرد طالبان در برابر آموزگاران انتقاد میکند. آصفی در گفتگو با رادیو آزادی گرفتن آزمون عقیدتی از آموزگاران مکاتب را توهین به آموزگاران عنوان می کند.
پس از 20 سال طالبا عین کار را تکرار می کند بالای مردم افغانستان و به خودی حق می ده که از معلمین، از آموزگاران دانشگاه ها و مکاتب در افغانستان امتحان دینی بگیرند. این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانتون ها و مکاتب چیزی دیگری نیست. و همچنان یک تعداد از معلمین و یک تعداد از استادان دانشگاه ها که تا هنوز هم نفس می کشند و در جغرافیای به نام افغانستان باقی ماندن تا خدمت بکنه، تا درس بده برای نسل جوان، او را دلسرد بسازه و به یک نوع وادار بسازه که اونا هم مکاتب و پوهنتون‌ها را ترک بکنه و راهی کشورهای دیگه شود.
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم. اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان در 15 سنبله امسال نیز مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرده بودند که در آن گفته شده بود همه کارمندان این وزارت مکلف به سپری کردن آزمون عقیدتی اند. هرچند سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان واکنشی به این موضوع نداشت، اما این منابع در آن زمان یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده بودند که شامل 53 پرسش دینی و پاسخ‌های آن می‌شد. و این منابع به رادیو آزادی گفته بودند پیش از برگزاری این آزمون یک کپی از این جزوه به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده بود.
برخی از خانواده ها در افغانستان میگویند به دلیل فقر و نادری بدون مراجعه به دکتر به گونه خودسر از داروهای مختلف به ویژه آنتی بیوتیک ها استفاده میکنند. در همین حال دکتران میگویند که استفاده خودسر از داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی در پی دارد. گزارش در این مورد.
مرا مفید مصادوی
کردن نمیتونم. دختره که کلانم سردردی دارم سنان استادویش کردن نمیتونم.
این صدای بانوی است که سرپرستی یک خانواده چهار نفری را در ولایت بلخ به عهده دارد. او میگوید که فقر و نداری در یک سال گذشته توان همه چیز به شمول تداوی بیمارانش را از او گرفته است. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون مراجعه به دکتر برای دختر بیمارش دوا گرفته است.
همچنان سر شعور رفتم تو تدرسه کار کرده بودم، امور دوا گرفتم که اصلا تاثیر نکد از بره. دو بجی شعور بود که دختر چیچه مریض، یا خدای من چی حالت هست؟ سر شعور یک دیشمت بچه بیدیشم از کجا خودم که اینا را تادوی کنم.
محمد نعمان یکی از کارمندان بازنشسته دولت پیشین و سرپرست یک خانواده 16 نفری در کابل میگوید که از 2 سال به این سو حقوق تقاعدش را دریافت نکرده است. او نیز میگوید که بیماری شکر دارد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند به دکتر مراجعه کند و از دواهای بدون نسخه دکتر استفاده میکند.
2 سال میشه معاش نگرفتیم، به دواخانه ها مراجعه میکنم برای الرژی و سینوزیت و شکر، دواهای خودسرانه میگیرم. میفهمم که امکانات فیس دکتر ندارم و امکانات لابراتوار ندارم و بخشای دیگر.
میر جنید سادات مالک یکی از دواخانه ها در کابل نیز میگوید که این روزها مراجعه مردم برای خرید دواهای آنتی بیوتیک و بدون نسخه دکتر بیشتر شده است.
اکثر وقتا کسانی که میان مریض می داشته باشند یا خود طفلشان یا خودشان، گرفتن یک مقدار دوا بدون نسخه از دواخانه تقاضا می کنند.
زیادتر از دوای آنتی بیوتیک استفاده می کنند که شامل اموگلیسلین است، سیفیکسیام است، امپیسلین است.
چون دلیل عمده شامل این است که اقتصاد مردم ضعیف شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر تمام هموطنان ماست.
اما دکتران مصرف دوای بدون تجویز دکتر به ویژه آنتی بیوتیک ها را برای صحت بیماران خطرناک می دانند. عبدالحق قاضی زاده دکتر داخله اطفال بر رادیو آزادی گفت که بیماران نباید بدون مراجعه به دکتر و توصیه دکتر از دارو استفاده کنند.
در ادویه های خودسرانه معمولا ادویه آنتی بیوتیک بیشتر استفاده می شوند که اکثرا کاهلا، بزرگسالا و همچنان در اطفال. بنابراین عوارض جانبی آنتی بیوتیک به نهایت زیاد کن سیستم معافیت در وجود انسان و در خصوصا در اطفال و همچنان در کاهلا معافیت وجود داره. با گرفتن یا اخذ آنتی بیوتیک های بیشتر و خودسرانه سبب کاهش معافیت می شود. وقتی معافیت کاهش پیدا کرد، در این صورت می تواند که شخص همیشه مریض شود و عمر.
این در حالی است که سازمان ملل متحد 18-24 نوامبر را هفته جهانی آگاهی درباره استفاده از دواهای ضد میکروبی نامگذاری کرده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به این مناسبت گفته است که مقاومت ضد میکروبی خطر برای انسانها، حیوانات، نباتات و محیط زیست است که این مقاومت همه را متاثر می‌سازد. این برنامه ملل متحد در پیام گفته است که برای موثریت بیشتر مقاومت ضد میکروبی تمام نهادها دست به دست هم داده و مردم را از استفاده درست ادویه های مقاومت ضد میکروبی و اقدامات بازدارنده از میکروب ها تشویق کنند. اما اینکه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش دواهای خودسر توسط مالکان دواخانه ها چه اقدامی کرده است، سخنگوی این وزارت و پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. استفاده خودسر از دواها با ویژه آنتی بیوتیک ها توسط خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در حال افزایش یافته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی میلیون ها خانواده بدتر شده و بیشتر خانواده ها نه تنها این که پول مراجعه به دکتر و شفاخانه را ندارند، حتی توانایی مالی خرید مواد غذایی مورد نیازشان را ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندان که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد 1% هم سهم داده شده به هنرمندان جامعه هنری افغانستان. در زمان حکومت اشرف غنی متاسفانه هیچ خبری از مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندان افغانستان زیر فقر بیچارگی می سوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه 1% هنرمندای افغانستان هم جوانای خلاق، جوانایی که واقعا هم که انقلاب بپا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها رو ندارن، باید یک فیصد از اقتصاد افغانستان به اینا اختصاص داده بشه. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیست، حداقل باید یک چند فیصد به هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
یعنی هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیزی را به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی دارد. همین خود هنر که از دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همین سرکای نادرآباد و خشبول بسیار خراب است. از میمنه از فاریاب ما در قریه خشبول میریم،